لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در احکام عقد مجاز در مسئله فضولی بود. در امر اول صحبت درباره شرایط عقد و شرایط عوضین و شرایط متعاقدین بود که خود امر اول سه مسئله می شد: آیا تمام شرایط عقد باید در عقد فضولی باشد یا نه؟ دوم، تمام شرایط عوضین باید در حال عقد، در حال اجازه بینهما باشد یا نه؟ این دو رو قبلا بحث کرد. حالا بر نمی گردیم به بحث سابق، حالا می خواهیم اول بحث. خب حالا اون رو بعدن سوال بفرمایید. فعلا سومی رو میخوام مطرح کنم و اون مسئله شرایط متعاقدین است که آیا شرایط متعاقدین در حال عقد، در حال اجازه، بین العقد و الاجازه باید باشد یا نباشد. در اینجا هم همون چهار مذهبی که دیروز عرض کردم در عوضین، در اینجا که در متعاقدینه همون چهار مذهب تصور می شود. اول این است که بگیم تمام شرایط متعاقدین در حال عقد لازمه، فقط بلوغ و مسئله رشد و مسئله عقل و عدم محجوریت و اینا همش در حال عقد باید باشه فقط. دوم این است که این شرایط صفات در حال اجازه باید باشه. سوم این است که در مجموع حالت این باشد، یعنی هم در حال عقد هم در حال اجازه، اما بینهما بین العقد و الاجازه نه، لازم نیست باش. چهارم آن است که همش باشه، من اول العقد الى آخر العقد و بین العقد و الاجازه و من اول الاجازه الى آخرها، یعنی من اول العقد الى آخر الاجازه. این چهارم. پس یه احتمال این است که شرایط متعاقدین من العقل و البلوغ و الرشد و عدم الحجر باید فی حال العقد باشه فقط، یه احتمال این است که فقط در حال اجازه، یه احتمال سوم این است در دو حال، احتمال چهارم این است هم در دو حالت عقد و اجازه هم بینهما. اون وقت اینجا خیلی هم فرو پیدا میکنه، امثله پیدا میکنه. مثلا اگر کسی جنون ادواری داره، در حال عقد عاقله، بینهما مجنون شد، در حال اجازه دوباره عاقل شد، ممکن است. یا در حال عقد رشید بود، بینهما یه حالتی برش آرس شد، صفیح شد، ثم عاد دو مرتبه رشید شد. و هاکذا محجوریت، قبلا غیر محجور بود، بعد محجور شد، بعد از حجر در آمد. خب این تصور میشه این صفات در حال عقد باشه، در حال اجازه باشه، بینهما باشه، بینهما نباشه، چکار باید کرد؟ البته یه مقداری از این مسئله نظر مبارکتون باشه قبلا بحث شده، در کجا؟ در اون جایی که گفتیم هل یشترط المجیز حال العقد وجود المجیز حال العقد، آیا مجیز جامع الشرائط در حال عقد لازم است یا لازم نیست؟ در واقع یه مقدار از این بحث بود دیگه، وجود مجیز جامع الشرائط در حال عقد لازمه یا لازم نیست؟ متعاقدین دیگه، جز متعاقدین است. متعاقد خب دیگه همون مجیزه، یه طرف عقد کیه؟ به طرف عقد اونه. بله، یعنی یه قسمت بحث بون میخوره، نمیگم منحصر بحث بونه، یه مقدار بحث بون میخوره. ممکنه ولی یک طرفش هم مجیز رو هم میگیره، این بحثی که ما میکنیم شامل مجیز هم میشود، شامل متعاقده این هم میشه، شامل مجیز هم میشه. حالا اجازه بدید من هنوز بحث رو به طور کامل مطرح نکردم، خلاصه یه مقدار از بحث ها اونجا گذشت، اونو کار نداره. حالا بیاییم در ما نحنفی ببینیم با چه کرد، آیا تمام شرایط متعاقدین باید حاصل بوده باشد در جمعی حالات یا نه؟ اون چه ما میتوانیم بگوییم این است که در حال عقد باید شرایطی که در عقد عن الغیر لازم است باش، عاقد عن الغیر، چون فضولی در واقع عن الغیره، باید اون شرایط باشه. عقل لازمه چون عاقد عن الغیر باید عاقل باشه، ولی رشد لازم نیست، در عاقد رشد لازم نیست، رشد در نقل و انتقال لازمه. و الا اگر کسی مجری صیغه است، من تعبیر به مجری صیغه کنم که روشن‌تر بشه، اون شرایطی که در مجری صیغه لازم است این باید در حال عقد باشه، مجری صیغه باید عاقل باشه. ولی بلوغ رو شرط نکردیم، مجری صیغه ممکنه یه بچه باهوشی باشه، لازم نیست مجری صیغه حتما بالغ باشه، رشد مالی هم لازم نیست باشه، رشید باشه، مجری صیغه لازم نیست رشید باشه، و ها کذا غیر محجور هم لازم نیست باشه، لازم نیست غیر محجور هم باشه. بنابراین اون چیزی که در مجری صیغه لازم است عقلی لازمه و اطلاعی درباره صیغه عقد و اجرای صیغه عقد، بیش از این لازم نیست در عقد فضولی. عقد فضولی، فضولی مجری صیغه است، ماوراء مجری صیغه نیست، ولو قصد لنفسی هم بکنه باز هم یه مجری صیغه است، ماوراء مجری صیغه نیست. فضولی چه کار است؟ نه یه مجریه، هیچ بیش از یه مجری نیست. بعدن کی اجازه میده؟ اجازه بعدن کی اجازه میده؟ جواب به من بدی. بعدن کی اجازه میده؟ بعدن مالک اجازه میده. پس فضولی چی کاره است؟ تنظیم کننده سند. عاقد یعنی مجری صیغه، همین عاقد یعنی مجری صیغه. بله؟ رضای مالک در شرط نیست، عدم محجوریت شرط نیست، روش شرط نیست، بلوغ شرط نیست، هیچ کدوم اینا شرط نیست. مال خودش نمیخواد بفروشه، مال مردم میخواد بفروشه، شبیه مجری صیغه است. شبیه مجری صیغه است، چیزی بالاتر از مجری صیغه نیست. ببینید شما میگید رشید باشه، یعنی در امور مالی رشید باشه، لازم نیست چون مالک اون نیست، اجازه هم او نمیدهد. آیا محجور از تصرفات نباشه؟ باشه، اموال اونه که نمیخوایم بفروشیم. توجه کردید؟ ما قبلا عرض کردیم فضولی در حقیقت تنظیم سنده، اینا مثل یه محضردار سندی رو تنظیم میکند، اینا میرن پاش امضا میکنن، منتها سندی که تنظیم میکنه با اینجاست. چرا رفیت نداره؟ مای پول اوه که محجور نباشد، پول او نیست، ملک او نیست. بعد
بچه ها
فضولن
با درست
باشه
همه
بعده دیگه نه اونی که مجری سیغه میتونه باشه، بچه ای که میتونه مجری سیغه باشه. ببینید آقا، شرایط متعاقده این دو گونه است. یه قسمتیش مربوط به اجرای سیغه است، یه مقدار از شرایط مربوط به نقل و انتقاله. اینا با هم قاطی شده اینجا و ما باید اینا رو از هم تفکیک کنیم. نه بابا، اینا لازم نیست برای مجری صیغه، اینا لازم نیست برای مجری صیغه. مجری صیغه مکره بودن نبودن چه دخالت داره؟ رشید بودن نبودن چه دخالت داره؟ محجور بودن نبودن چه تأثیری داره؟ شرایط متعاقده این است به خاطر نقل و انتقال، نه به خاطر اجرای صیغه. اگر اجازه میدادید من یه خود شرح میدادم، مطلب گمان میکنم روشن میشد. اشکالات هم بدون این که احتیاج به طرح داشته باشد جوابش عملا داده میشد. عرض من این است، ماهیت فضولی رو دقت کنید چیه. سلام میکنم. فضولی کسی نیست که نقل و انتقال کنه. فضولی میاد یه طرح میریزه، سند تنظیم میکنه، انشائی میکنه. اون چیزی که جان میدهد به این عقد فضولی، اون اجازه ایست که بعدن میاد. مادامی که اون اجازه نیامده است، کاری انجام نشده. صورتیست، انشاء عقدیست، صیغه ایست اجرا شده. هم اگر ماهیت فضولی رو این رقم قبول کردیم که این رقم هست، باید بگردیم ببینیم در میان شرایط متعاقده این کدام شرط است که معتبر است در همین اجرای عقد، در همین انشاء عقد. اون رو ما در فضولی معتبر بدانیم. اما اون چی در نقل و انتقال دخالت دارد، مثل عدم محجوریت، عدم سفاهت، بالغ بودن، اینها رو ما بذاریم برای موقع اجازه. خب حالا همین مقداری از عقل رو که لازم دانستیم برای فضولی که مجری صیغه بوده باشد، حالا اگر بعداً فضولی اجرای صیغه کرد و تنظیم سند کرد و فضولی مرد، فضولی هم ممکنه بمیره. تا به حال میگفتیم مالک ممکنه بمیره، حالا میگیم فضولی میمیره. فضولی مرحوم شد یا مجنون شد، به طوری که دیگه مجری صیغه هم نمیتونه باشه، در حال اجازه دارای این شرایط نیست. اگر دارای این شرایط نباشد چه ضرری میخوره به این عقد فضولی؟ منظور اجرای صیغه بود که کرد، تنظیم سندی بود که کرد، حالا این امریست بقادار. اگر من آمدم صحه پاش گذاشتم، من مالک و امضا کردم، جان پیدا میکنه، کامل میشود. دیگه چه نیازی هست به این که او زنده باشد یا زنده نباشد، عاقل باشد یا عاقل نباشد؟ اجرای صیغه کرده، من میام میگم آقا اون عقدی که اون مرحوم خوند من اجازه کردم، چه اشکالی داره؟ حالا مالکم عرض میکنم، این درباره خود فضولی است که عاقده. مجری صیغه یک شرط بیشتر نمیخواد. مشخص شد. چرا میگید مشخص نشد؟ مشخص شد. مجری صیغه این مقدار از عقل و درک برای اجرای صیغه و قصد انشاء رو باید داشته باشه، بیش از اون لازم نیست. هیچ چیز دیگه لازم نیست، دیگه حال معطلش نکنیم. هیچ چیز دیگه لازم نیست. کی؟
مجری
کی فضولی داشت داشته؟ مالک نمیخواد اجازه نکنه فضولی رفته یه جنس هزار تومن. چرا توجه نمیفرمایید؟ فضولی رفته یه جنس هزار تومنی فروخته به یه تومن، مالک که عقل و هوش داره اجازه نکنه، بعدا امضا نکنه. این دست مالک هست که امضا بکنند یا امضا نکنند. مال مال اوست، او عاقله، او رشیده، میبینه مصلحت اقتضا میکند، سیاست اقتضا میکنه که جنس هزار تومنی رو به یه تومن امروز بفروشه. خیلی آدم هوشیاریه، مالک بعدا اجازه میکنه. شما مهم مالک هستید. اگر او آدم بالغ رشید کاملی باشد، صلاح ببیند جنس هزار تومن به یه تومن فروختن، شما نداره بر صورت خیلی خوب. من مالک رو دارم میگم، ایشون داره میگه، مالک رو دارم میگم. بازم قاطی شد. عرض کردم فضولی یه بحثه، مالک یه بحثه، عاقد یه بحثه، مجیز یه بحثه. در عاقد بیش از آن که در اجرای صیغه معتبر است هیچی خبر نی، بمیره زنده بمانه، باشه نباشه، عاقل بمونه یا مجنون بشه، در حال اجرای صیغه بتونه اجرای صیغه کنه، بس. ما چیز دیگه از اون نمیخواهیم. من با از ثم ملک ثم اعجاز و اشکال دیگری داشت، قاطی نکنید به این بس. اونجا عقد برای کسی خونده شده بود، اجازه رو دیگری میداد، حسابش جدا بود از هم. اینجا عقد برای همون کسی که خونده شده همون اجازه میدهد.
اینجا بایع عقد برای خودش خونده،
برای خودش نخونده. بازم میگه ایشون برای خودش خونده. اصلا صورت مسئله رو دارید اشتباه میکنی. فضولی نفسی فقط بحث نی، فضولی آمده برای زید خونده، بعدن هم فضولی مرد، زید عاقل بالغ اجازه داد، که بحثی درش نیست. هازا کلو به نسبت الال عاقل، و اما به نسبت الال شخص مالک، نسبت به شخص مالک اگر نظر مبارکتون باشد، ما گفتیم باید در حین اجازه جامع شرایط باشه. ما مجیز حال العقل لازم ندانست، ما در حال اجازه گفتیم با جامع شرایط باشه. اگر قبلا هم جناب مالک صغیر بوده، سفیه بوده، محجور بوده، اما در حال اجازه کامل شد، بالغ و رشید و غیر محجور، در حال اجازه، اجازه دار، چه اشکالی داری؟ چیش کمه؟ ما گفتیم عقل بر مال او واقع شده، عقل بر مال او واقع شده، محجوره. حال نقل و انتقال نمیخواد بشه، موقعی که نقل و انتقال میخواهد بشه و رفع حج داد بشه. چرا دقت نمی کنید؟ نقل و انتقال وقتی میخواد بشه باید اجر مانع نباشه. صیغه خوندن که حجر درش دخالتی نداره، صیغه باد هواست. صحبت این است، دقت کنید. بعد از آنی که عاقل و بالغ و غیر محجور شد، اون وقت اجازه میده. این اجازه روی مبنای نقل مؤثره. ان قلنا بالنقل، ان قلنا بالنقل، این اجازه مؤثر است. لانه بالغ عاقل رشید غیر محجور، هر چهار صفت رو داره. اما بنابر قول به کشف، بنابر قول به کشف هم باز صحیحه الا در مورد حجر. الان بالغ نسبت به اموال گذشتش اجازه میده، الان رشید نسبت به اموال گذشته اجازه میده، الان بله عاقل است نسبت به اموال گذشتش اجازه میده، کار نداره. اما این محجور بوده گذشته، نمی شود مال محجوری که مورد حق دیگران بوده حالا اجازه بدهد. معلوم شد؟ پس تمام شرایط در حال اجازه معتبر است فی المالک و بیش از حال اجازه معتبر نیست سوا اون قلنا به نقل او بالکش، مگر در مسئله عدم حجر که اگر قائل به کش بشویم اونجا باید از اول عقد غیر جور بوده باشد، چون از اون موقعی که عقد اثر میخواد بکنه باید محجور نباشه. نسبت به حجر بله روی مبنای کش فرق میکنه، اما نسبت به بلوغ و عقل و رشد و اینها موقعی که اجازه میده بالغ عاقل رشیده همه صفاتو داره، خواه قالب کش بشین خواه قالب عقل بشین. حالا آزادی از حالا تأثیر کنی، اما اگه بخواد تأثیر بکنی در یه روز قبل، در یه روز قبل ممنوع بوده، در روز قبل ممنوع بوده، از حالا از عقلش عقل من عاقلم نسبت به اموال حال سقرم تصرف میکنم، چه اشکال داره؟ من عاقل اموال حال سقر رو تصرف درش میکنم، حالا تصرف میکنم، حالا منقلب میکنم، کشف انقلابی مثلا، کشف حکمی مثلا، ما هم دارم منقلب میکنم. حجر بگم زمین نداره، ما میگیم خیلی خوب اثر نداره، پس نمیشه از حالا تاثیر میکنم، پس کشف نیست، پس نقله، پس نقله. معطل نشیم آقا، اجازه بدید بحثا زیاد شد، یه خورده دور افتادیم، من یه جنبندی کنم، این مسئله بیش از این بحث نداره. مرحوم شیخ ببینید چقدر ساده از این بحث گذشته و ما اینقدر معطل شدیم. خلاصه کلام، مسئله ثالث سوم جنبندیش این شد که شرایط متعاقدین اونهاییش که در فضولی معتبر است فقط اونهاییست که در مجری صیغه معتبر است و بیش از آن معتبر نیست، اما اون چیزی که در مجیز معتبر است تمام شرایط است در حال اجازه اگر قائل به نقل باشیم، و اما اگر قائل به کشف بوده باشیم بعضی از شرایط دیگر هم باید قبلا بوده باشد، مثل عدم حجر. و اما مازاد این نه، چیزی لازم نیست، مجیز در حال عقد لازم نیست جامع شرایط باشه، در فاصله به عقد و اجازه هم لازم نیست جامع شرایط بوده باشه. هازا تمام الکلام فی الامر الاول. اما امر ثانی گفتیم فی المجاز امورون، الامر الاول الامر الثانی فی المجاز، درباره این است که آیا معلومیت عقد من جمیع الجهات باید برای مجیز حاصل باشه یا نه، یعنی مجیز وقتی اجازه میده بدان این بیع رو روی چند معامله کردن، با چه شرایطی معامله کردن، آیا لازم است بدان خصوصیات این معامله ای که فضولی انجام داده یا نه. اگر گفتیم نه خصوصیات لازم نیست بدانه، میگه آقا من اجازه کردم هر عقدی شما انجام دادی، آیا نوع معامله هم باید بدونه یا نه؟ یعنی نمیدونه بیع کرده خونشو یا اجاره، بگه عجز تو هر کاری شما کردی خوب کردی، شما خلاصه صاحب اختیار ما هستی، اجازه کردی هر کاری کردی، اگر بیع کردی درسته، اگر اجاره دادی درسته، آیا کافیه؟
خیلی مسئله همچنین
از این بالاتر نه ممکنه نگه، سه حالته دقت کنید دارم شرح میدم، یه وقت نوع رو میداند بی کرده اما نمیداند این بی خصوصیات سمن و مسمن و شرایط چی، یه حالت. حالت دوم این است نوع معامله رو نمیدونی، نمیدونی خونه رو اجاره داده یا خونه رو بیع کرده. میگه عجزت، مجهول، میگه عجزت. حالت سوم این است که اصل وقوع رو نمیدونه، نمیدونه اصلا بیع شده یا نشده، اجاره شده یا نشده، اصل وقوعش نمیدونه. میگه اگر معامله ای کردیم ما اجازه دادیم. خوب دقت کنید، پس در این بحث امرسانی گاهی جهل به خصوصیات عقد میخوره، اما نوع عقد معلومه، اصل بیع معلومه، ثمن و مثمن و مقدار و شرایط اینها معلومه. یه حالت. حالت دوم این است که نوع عقد معلوم نیست، نمیدونه اصلا اجاره داده خانه شو یا بیع کرده، میگه عجزت. حالت سوم این است که اصل وجود عقد رو نمیدونه، اصلا اجاره شده یا نشده، بیع شده یا نشده، میگه اگر انجام دادی عجزت. صحبت این است، این جهالت ها مضر است یا این جهالت ها مضر نیست. در اینجا مرحوم شیخ دیدید یه مقدار بحث داره و از ایشون بیشتر معشین بحث کردن، مخصوصا مرحوم سید در حاشیه خیلی مفصل بحث کرده. بعضی ها گفتن آقا جهالت به هیچ نحوش مضر نیست، به سید در حاشیه که سید فلاحاشیه گفته جهالت در هیچ یک از این سه حالت مضر نیست، نه اونجایی که خصوصیات عقد رو میدونه، نه اونجایی که نوع رو میدانه، نه اونجایی که اصل وجود رو میدانه، جهالت در هیچ یک از اینها مضر نیست. بیان سید بیان مستوفاییست اینجا. من خلاصه کلام مرحوم سید رو بگم و بعد هم نظر مخالف ایشون رو عرض کنم، بعد بریم به سراغ داوری در این مسئله. ایشون میفرماید اجازه در واقع مثل وکالته، همونطور که در عبارت کلام شیخ هم هست، اجازه در کل وکالت. آیا در وکالت اجمال جهل اشکال داره؟ نه، وکالت اگر قبلا میداد اجازه بعدی مثل وکالت قبلیه. وکالت گفتن درش جهل عیب نداره، یعنی مرحوم سید داره میگه. فقط دو جا وکالت اشکال داره، وکالت مبهم، وکالت مردد، غیر از این اشکال نداره. وکالت مبهم چیه؟ وکالت مردد چیه؟ وکالت مبهم این است، میگه آقا من شما رو وکیل کردم، شما یه کاری برای ما بکنی. چیکار؟ یه نکاحی بکن، یه طلاقی بده، بالاخره یه کاری. شما رو وکیل کردم یه کاری برای ما بکنی. ان تفعل لی شیئا، اینو گفتن باطله، نقلایی هم نیست. کاری بکنی، چه کاری بکنی؟ وکیلش کرد. دومم وکالت مردد، بگه شما یا بی یا اجاره برای ما انجام بده، نه مخیرا، مردد. احدهما مبهمن لا مخیرن، وکیل کنه در مبهم، میگن اینم غلطه. پس وکالت مبهم و وکالت مردد هر دو باطله، اقلاییت نداره و اصلا متعارف نیست و عدله وکالت هم اینجا نمیگیره. اما اگر از این دوتا در بیاید، وکالت مبهم، وکالت مردد در بیاید، بقیه وکالت ها صحیح. شما آقا وکیل تامل اختیار ما هستی، سرمایه میدیم دسته، میخری، میفروشی، اجاره میدی، مزارعه میکنی، مزاربه میکنی، هبه میکنی، هر کاری خواستی، اصلا شما وکیل تامل اختیار. نمیشه کسی وکیل تامل اختیار کسی بشه؟ اشکال داره؟ وکیل تامل اختیار در عرف هم هست، اشکالی نداره. وکیل تامل اختیار انسان تمام سربایشو میده به دست کسی و این رو وکیل تامل اختیار میکنه. مرحوم سید میگه این صحیح است، البته میان علمای عامه و خاصه اختلافه آیا این صحیحه یا نه. حتی در میان شیعه بعضیا وکیل تام الاختیار صحیح نمیدونن، در میان اهل سنت وکیل تام الاختیار صحیح نمیدانن. ولی سید میگه چه اشکالی داره، ادله وکالت عامه شامل میشد، تنها اون دو صورت که عقلایی نیست خارجه، بقیه وکالت ها صحیحه. پس وکالت در شرط نیست، معلومیت با جهل هم میسازه. خب نه نبی عن الغرر چطور؟ پیغمبر از غرر جهل نهی کرد. مرحوم سید میفرماد این در باب بیعه، نه نبی عن بیع الغرر، از هر مجهولی پیغمبر نهی نکرد، از بیع مجهول نهی کرد، وکالت مجهول نهی نداره. بلکه ایشون ادعای اجماع میکنه، میگه اجماع بر این است که در وکالت لازم نیست همین خصوصیات معلوم باشه، از این طرفش که اجماع هست. بنده بگم آقا برو شما یک عبای خوبی برای من از بازار بخر، چم بخرم؟ بخر یه قیمت متناسبی، 1000 تومن، 2000 تومن، 1500 تومن، 1800 تومن، مجهوله دیگه، این وکالت باطله. کسی میتون بگیم وکالت باطله؟ برو یه جوراب خوبی بخر، پشمی باشه، نخی باشه، سفید باشه، قهوه‌ای باشه، بگیم حالا یه چیز خوبی باشه، همون که میپسندی. برای خود چی میپسندی؟ ما همون بپسندیم. اینا باطله، اینا به اجماع صحیحه. نتیجه این شد مرحوم سید میخواد بحث اجازه را عطف کنه بر بحث وکالت و بگوید در بحث وکالت همه جا وکالت صحیح است مگر در دو جا، یکی مبهم یکی مردد، و ما نحن فیه که اجازه هست حکم وکالت داره. تفاوت چی با وکالت اینه؟ وکالت قبله که اسم میذاریم اذن، و اجازه بعده، تفاوت دیگه به هم ندارن. بنابراین معلومیت شرط نیست. اگر اجازه داد عقد فضولی را ثمن و مثمن را نمیدونه، میگه آقا این سند رو بیار، این دلال من بهش اعتماد دارم، من چشم بسته امضا میکنم، نمیپرسه این خانه چقدر فروخته، با چه شرایط، کی تخلیه کنیم، کی نکنیم، میگه چشم بسته امضا میکنم، چشم بسته امضا کنم. بله؟ اجازه که بی نیست، اجازه بیه، اجازه کلب کاله هست. ایشون میگه شما میگه بیه، اون فضولی وقتی عقد خوند تمام معلومیت بود، اشتباه نشه. فضولی با اصیل که عقد میخوند سمن، مسمن، شرایط، همه چیز معلوم بود. مجیز، مالک مجیز وقتی میخواد اجازه بکنه نمیدونه شرایط چیه، میگه من اعتماد دارم، چشم بسته مهر میزنم. آدم بی سوادیست، میگه انگشت من بگیر آقا پای این سند بزن، هر چیه مبارکه، قبول.
همین که میفرماد مگر مبهم و مردد، همین خودش معلومیت را میرسونه.
بله؟
همین که مگر مبهم و مردد معلومیت را
میرسونه. خب معلومیت فی الجمله، بله، ایشون این مقدار معلومیت لازم میکنه، میگه مبهم مردد نباش، این مقدار معلومیت، این مقدار معلومیت در اجازه هم شد. ولی خصوصیات سمن و مسمن لازمی نه. حتی اگر فضولی عقد کرده نمیدونه، اجاره کرده برای شما یا بی کرده، انگوش پاش بزن اب نداره، چشم بسته، ایشون نمیگه رو مبنای اجازه به من حرف دارم نقل میکنم، من از خودم چیزی نمیگم، فعلا دارم نقل میکنم، نقله. اجازه جز شرایط، جز ارکان عقد نه، ایشون جز ارکان نمیدونه. این درباره، دقت کنید، این درباره حالت اول و دوم روشن شد. حالت اول جهل به خصوصیات معامله، حالت دوم جهل به نوع معامله، حالت سوم که از وجود معامله مشکوکه. این چطور؟ این که تعلیق میشه. مرحوم سید میگه تعلیق بشه، اولا تعلیق نمیشه، ثانیاً هم تعلیق بشه اشکالی نداره، تعلیق در اجازه عیب نداره. پس قسم سوم رو هم مرحوم سید اجازه میده، میگه اولا تعلیق نی، میگه عجز تو، نمیگه این بعتر، این آجرته همین دو چشمسته امضا میکنه، عجستو میگه، تعلیق هم نمیگه، قضیه شرطی هم نمیگه، ولو تو نیتش بالاخره اگر این کار کرده باشه، ولی انشاء رو انشاء مطلق میکنه. پس اولا اجازه اینجا معلق نیست، سلم نامعلق باشه. کی گفت تعلیق در همه معاملات باطله؟ تعلیق در اجازه دلیل نداریم بر بطلانش. نه خیر، اجماع ایشون میگه عمده در دلیل بطلان اجماعه، اجماع هم شامل اجازه نمیشه. دلیل بطلان چی عرض کردن؟ دلیل بطلان تعلیق. ایشون میگه عمده در دلیل بطلان تعلیق اجماعه، اجماع هم شامل اجازه نمیشه. و این خلاصه کلام ایشون. کلام ایشون خیلی مفصله، من تا یه اندازه هم تلخیص کردم. نتیجه چی شد؟ مرحوم سید طرفدار چیه؟ که صحت است مطلقا، معلومیت شرط نیست، نه در خصوصیات و نه در نوع و نه در اصل وجود. این کلامش. مرحوم محقق ناینی در منیت و طالب تقریبا در جهت مخالف ایشون قرار گرفت. ایشون می فرماید ما نمی توانیم چنین معامله ای را صحیح بدانیم، چرا؟ خوب دقت کنید. ایشون می فرماید، کلام محقق ناینی خوده دقیقه، دقت کنید، ایشون می خواهد بگه باطل جمعی صحبت همش. اگر جهل داشته باشی به خصوصیات، به نوع معامله، به اصل وجود معامله، تمامش باطل. چرا؟ میگه برای این است که اصلا بحث ما مثل وکالت مردده، مثل وکالت مردده، وکالت مبهمه. وکالت مبهم مردد که باطل میدونی، اصلا بحث ما همیشه همینطوره. چرا همیشه همینطوره؟ میگه به علت این که وکالتی که شنیدید جایز است در مجهول قبل الوجوده، اجازه بعد الوجوده. یه چیزی واقع شده مردد، یه چیزی واقع شده، شما اجازه میخواهی بکنی چیزی را که واقع شده، کاری که انجام شده، و این کار مردده، مبهمه. وکالتی که دیدید اجازه میدهن شما در مجهول هم وکالت بدی قبل الوجوده، شما وکیلی، هر کاری میخواهی بکن، اموال ما رو بردار مطابق مساله، خدا وکیلی، برو هر معامله صلاح دانستی، مصلحت دانستی، وکیل انجام بده. این قبل الوجوده. اما اجازه بعد الوجوده، معامله واقع شده، الان معامله مبهمه، میخواد بره اجازه کنه مبهمو. اجازه مبهم مثل وکالت مبهمه. همون پیش مجیز مبهمه است، و چیزی که پیش مجیز مبهمه است کل وکالت المبهمه لایجوز. اینه من. و اما دقت کنید، اونجایی که اصل وجودش رو شک دارید، اصل وجود شما شک داری و نمیدانی، ایشون میگه الاجازت و کل ایقا، نه کل ایقا، من الایقا، الاجازه من الایقاعات. و تعلیق در ایقاعات جایز نیست، تعلیق در ایقاع بدتر از تعلیق در عقده، تعلیق در ایقاع بدتر از تعلیق در عقده. بنابراین اونجایی که اصل وجود مشکوک باشد اجازه نمی شود، لأنه کد تعلیق، و تعلیق در ایقاع جایز نی، اجازه من الایقاعات، من الایقاعات، از عقودم بدتره، جایز نیست. و اما در اونجاهایی که خصوصات و اصل، خصوصیات و نوع مبهم باشه، اونجا هم اجازه به مبهم تعلق نمی گیره، لأنه کل وکالت فی المبهم فلایه. حالا ما باید در این وسط میاییم ببینیم چه بگیم، مثل مرحوم سید همشو صحیح بدانیم، یا مثل مرحوم محقق نائینی همه این اقسام سگانه رو باطل بدونیم، یا مثل بعضی تفصیل قائل بشیم، کمان که از مرحوم شیخ در مکاسب شاد تفصیل بر بیاد که بعضی جاهای از این سه صورت رو صحیح میدانه، بعضی از اینها رو باطل میدانه. کدام یک از این سه قول بگیم؟ همه جا باطل، همه جا صحیح، یا فرق بگذاریم بین اینها؟ من یه مقدمه کوتاهی بچینم، انشاءالله بیان مطلب به طور کامل فردا عرض میکنیم. این مسئله بدون حل مسئله وکالت نمیشه. ما باید وکالت رو یه مقدار دقیقا ببینیم واقعا وکالت در مجهول تا چه اندازه میتوان اینو باید دید، و دیگرم ماهیت اجازه رو باید روشن کنیم. اما مقدمه ای که من میخواستم عرض کنم ماهیت اجازه است. تمام این بحث ها بر محور ماهیت اجازه دور میزنه. اجازه چیه؟ ایقاع کل وکاله است. وکاله از اون سمت، اجازه از این سمت. ماهیت اجازه چیه؟ تا ماهیت اجازه روشن نشود بقیده من همه این بحث ها نسیه است. مرحوم محقق نائینی برده اجازه رو تو ایقاعات، مرحوم سید هم برده اجازه رو توی چیزی شبه وکالت. انصاف این است که ماهیت اجازه همون که تا به حال میگفتیم احد و رکنی العقل، اجازه بخشی از پیکر عقله. اجازه جانشین به تو هست، یعنی روح به تو هست، جان جسم به تو. اون بود که فضولی گفت و به تو، ولی روح به تو چیزیست که مالک. اجازه بخشی از پیکر عقد. اجازه درست مثل این سندیست. ما تشبیه فکر میکنم خوبی کردیم، گفتیم عقد فضولی مثل این قولنامه است که این دلال برداشت تنظیم کرده، یا سندیست که توی محضر تنظیم کردن، یکی از دو نفر امضا کرده، نفر دوم هنوز امضا نکرده، اون امضاییست که میاد پای این سند میکنه. اجازه ایقاع که نیست. چرا ربطی به ایقاعات داره؟ اجازه بخشی از پیکر عقده. اجازه وکالت نیست. اگر ماهیت اجازه رو با دقت تحلیل کنیم به عقیده من، این مسئله حل میشه، و الا میافتیم توی بیراهه ها، این طرف و اون طرف. شرش انشاءالله فرداست.